کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین و آخرین قسمت زندگی نامه و خاطرات نویسنده محبوب ادبیات دینی ایران استاد محمود حکیمی را تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای سانسور کتاب‌های سخن گفت. گفت که گاهی مجبور می‌شدند کتاب‌ها را بدون مجوز و با شماره‌های جعلی چاپ و منتشر کنند. از خاطراتش با بزرگانی همچون شهید مطهری و مرحوم علامه محمد تقی جعفری گفت و از وعاظ مشهور تهران یاد کرد. وعاظی که او همیشه در سخنرانی‌هایشان شرکت می‌کرد و بسیار چیزها می‌آموخت. سرانجام رسید به آنجا که از ماجراهای چاپ دیگر کتاب‌هایش سخن بگوید. کتاب‌هایی که طبق معمول با اما و اگرهایی در اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر آن دوران مواجه می‌شدند. اکنون به ادامه این زندگی نامه و خاطرات در آخرین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. اضافه کنم که این صدا بهروز نزوی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد. تقاضا میکنم همراهی بفرمایید. بعد از منتشر شدن کتاب بدون مجوز پیکار سرنوشت، کتاب‌های دیگری با عنوان سلحشوران علوی و در سرزمین یخبندان را هم پشت سر هم بدون مجوز چاپ کردیم. تابستان سال 1357 آمدم برای سومین سال مرخصی بدون حقوق از آموزش و پرورش بگیرم. رفتم آنجا که این مرخصی را ثبت کنم، یک آقای آنجا بود. به من گفت شما مرخصی حتی که گرفتی زود از اینجا برو، اصلا از ایران برو. پرسیدم چرا؟ گفت ساواک اصفهان نامه نوشته به اداره نگارش که چرا به کتاب محمود حکیمی مجوز داده اید. همش بچه ها را به شورش و خرابکاری تشویق می کند. فهمیدم که ماجرا چیست. بعدم فهمیدم که اداره نگارش به آنها گفته بود که ما به این کتاب ها اجازه نداده ایم. برای همین دنبال من بودند و فهمیده بودند که در قم معلم هستم. اما خوشبختانه از نیمه دوم سال 1356 ساواک گیج شده بود. در شهرها مبارزه میشد، مردم اصفهان هم انقلاب کرده بودند و اولین حکومت نظامی در آنجا برقرار شده بود. همینها ترس و وحشتی در رژیم ایجاد کرده بود. برای همین ماجراها ساواک دیگر نتوانست مرا دستگیر کند. به انقلاب 57 هم نزدیک میشدیم و من تا دیدم که هنوز دنبالم هستند از کشور خارج شدم. همه می دانند، لازم نیست خودم بگویم که داستانهای من قبل از انقلاب غیر از استقبال تحولی هم ایجاد کرد که هم شهید مطهری این را می گفت و هم شهید بهشتی. شهید بهشتی این را دو سه بار گفت. یکی از کتابهایی که خیلی از آن تعریف می کردند کتاب طاغوت بود. آن زمان رژیم تلاش می کرد طاغوت را فقط به عنوان یک بت معرفی کند. من در داستان طاغوت نشان دادم که طاغوت میتواند حاکم خودکامه‌ای باشد که تلاش میکند انسانها را به ستایش خودش وادارد. در کتاب طاغوت داستان از زبان شخصی به نام سلمان روایت میشود. این شخص در کنگره مسلمانان در اندونزی شرکت میکند و آنجا با یکی از اهل تشیع آشنا میشود. سلمان به آن شیعه میگوید من در حیرتم که شما بعد از قرآن کریم چطور اینقدر به نهج البلاغه اهمیت میدهید. این شیعه به آن مسلمان غیر شیعه میگوید من نهج البلاغه با ترجمه دارم، به شما میدهم مطالعه کن که متوجه شوی چرا ما اینقدر به نهج البلاغه اهمیت میدهیم. بعد از اینکه جلسه های کنگره به پایان میرسد، سوار هواپیما میشود که به کشور خودش بازگردد. مسلمان اهل نیجریه بود. ماجراهایی پیش میآید و آن مرد میفهمد که نهج البلاغه چقدر در میان مسلمانان اهمیت دارد. در داستان طاغوت من تلاش کردم شهر دهم که وقتی قرآن کریم میگوید طاغوت انسانها را در ظلمت و تاریکی فرو میبرد یعنی چه. بعد از چاپ و پخش این کتاب و کتابهای دیگرم شور و اشتیاق من برای نوشتن کتابهای دیگر بیشتر شد. برخی روزهای چهارشنبه که میرفتم منزل شهید بهشتی، آنجا با عده دیگر نقد کتاب میخواندیم. ایشان یک دفعه به شوخی به من گفت باید کسی هم پیدا بشود که داستانهای خودت را نقد کند. گفتم آقا من خیلی خوشحال میشم. گفت به دلیل فشار کاری من کمتر فرصت کردم که داستانهای شما را در مجله مکتب اسلام، نسل نو و پیام شادی بخوانم. ولی دوستانی که میآیند اینجا از داستانهایت خیلی تعریف میکنند. شهید بهشتی همیشه از داستانهای من تعریف میکرد. یک بار در محل حزب جمهوری اسلامی خدمتشان رسیدیم با یکی از اقوام. شهید بهشتی با صراحت به آشنای ما گفت که من چند جا برای دانشجویان گفتم که داستانهای محمود حکیمی اندیشه های انقلابی و مبارزه با دستگاه را مطرح کرده است. شهید با هنر هم همیشه میگفت و به من یاد داد که شما باید نسل جوان را درباره تفاوت نگرش نسبت به قضا و قدر کاملا آگاه کنید. همچنین مسئله جبرگرایی. من در کتاب سلحشوران علوی تلاش کردم ضمن داستان مسئله جبر و اختیار را مطرح کنم. الان بیشتر دانشمندها و مورخان دچار حیرت شدند که چگونه مغولها که دارای ارتش پیشرفته‌ای هم نبودند یک باره آمدند و کشورهای اسلامی را شهر به شهر گرفتند و چگونه بر همه مردم مسلط شدند و جنایتهایی انجام دادند که در تاریخ نظیر نداشت. اما هیچ مقاومتی هم در مقابل آنها نشد. بیشتر ساکنان شهرهایی که بلافاصله دروازه را باز می‌کردند و مقاومتی نشان نمی‌دادند شیعه نبودند. آنها انسان‌های جبرگرا بودند. جبرگرایی میراث بنی امیه است. معاویه و ازنابش بزرگترین مصیبتی که پدید آوردند مسئله جبرگرایی بود. اما شیعیان معتقد به اختیار انسان هستند. من در داستان سلحشوران علوی همین مسئله را مطرح کردم. نشان دادم که نهضت سربداران چگونه تشکیل شد که تقریبا بین 70 تا 80 سال حکومتی مستقل تشکیل دادند. کتاب دیگرم نقابداران جوان بود. در آن دوران آقای داریوش آشوری کتابی نوشته بود به نام غرب زدگی نه. عرب زدگی. یعنی پاسخ جلال آل احمد را داده بود. گفته بود که برخلاف گفته جلال آل احمد، عقب ماندگی ما به خاطر عرب زدگی است، نه غرب زدگی. مرحوم شریعتی در یک پاسخ فوق‌العاده جالب جوابش را داده بود که خیر، شما دارید مغلطه میکنید آقای آشوری. آن عرب زدگی نیست، بلکه غرب زدگی است. بعد از انقلاب هم داریوش آشوری هر وقت فرصت کرده و با رادیوهای خارجی مصاحبه انجام داده، دکتر شریعتی را به دلیل این مطلب به گونه‌ای کوبیده. این مسئله مرا خیلی ناراحت کرده بود. وقتی آدم تاریخ ایران را مطالعه می‌کند، می‌بیند عصر ساسانیان عصر انحطاط جامعه ایرانی است. آن زمان هم تبعیض بود. به شدت زنها مورد تحقیر قرار می‌گرفتند. موبدان در دین زرتشت تحریف‌های زیادی کرده بودند. در یکی از کتاب‌هایش مرحوم سعید نفیسی آماری گرفته و می‌گوید زمان ساسانیان به دلیل وابستگی به نظام و حکومت از 135 میلیون جمعیت ایران 2.5 یا 3 میلیون نفر از رفاه کامل برخوردار بودند و بقیه مردم در فقر شدید به سر می‌بردند. تحریف‌هایی هم که متأسفانه در دین زرتشت پدید آمده بود از مردم می‌خواست که مقاومت نکنند و در اندیشه قیام نباشند که نتیجه‌اش را در قیامت می‌بینند. یکی از عوامل ماندگاری حکومت ساسانیان همین کارهای موبدان بود که حالت خدایی به پادشاهان داده بودند و مردم را از مبارزه با آنان نهی می‌کردند. من سعی کردم برای نوشتن داستان نقابداران جوان از همه منابع و کتابهایی که تا آن روز منتشر شده بود بهره بگیرم. نقابداران جوان داستانی تخیلی و حماسی است که در آن تعدادی از جوانها که در یک نظام پر از تبعیض زندگی می‌کنند پرچم قیام را بالا می‌برند و دست به مبارزه می‌زنند. این داستان بسیار مورد توجه قرار گرفت و موجب خشم حکومت شد. شهید بهشتی هم از این داستان خیلی خوشش آمده بود. همان سالها بود که مجبور شدم به اتفاق خانواده به آلمان بروم. پس از مدتی سکونت در هامبورگ، پذیرشی از دانشگاه تعلیم و تربیت لندن رسید. این بود که تحصیل در دانشگاه هامبورگ را رها کردم و همراه با خانواده به انگلستان رفتیم. تابستان 1358 به ایران برگشتم. البته می‌خواستم دوباره برگردم خارج، دکتری‌ام را بگیرم. مرحوم باهنر مرا در بازار دید. چون من سالها در بازار کار می‌کردم، به آنجا رفته بودم تا دوستانم را ببینم. بعد از دیدن آقای اکرمی و چند نفر از آقایان بازاری، آمدم بیرون و به طرف چهارراه سیروس می‌رفتم. این طرف که می‌آمدم، در مغازه چشمم به آقای باهنر افتاد. ایشان مرا صدا کرد. حالا نمی‌دانم آنجا در مغازه چه کار داشتند. با من روبوسی کرد و گفت کجایی حکیمی؟ گفتم که خارج. گفت این را آقای بهشتی برایم گفته. الان کجایی؟ گفتم فعلا آمدم ایران ولی میخواهم به زودی برگردم. گفت میخواهی چیکار کنی؟ برگردی؟ گفتم ادامه تحصیل باید بدهم. گفت ادامه تحصیل بدهی؟ این همه که میگفتی انقلاب و حکومت اسلامی، حالا میخواهی برگردی خارج ادامه تحصیل بدهی؟ گفتم تحصیلم نیمه کاره مانده. گفت نه، بهتر است در شرایط فعلی در ایران بمانی و به ما کمک کنی. الان ما خیلی مشکل داریم. گفتم آخر وسایلم الان در انگلستان است. گفت زود بلند میشوی میروی آنجا، وسایلت را برمیداری میآوری. من تو را برای انتشارات کمک آموزشی انتخاب کردم. دیگر حرفی نتوانستم بزنم و حرف شهید با آنر را گوش کردم. بعد از چند روز تصمیم قطعی خود را گرفتم. به لندن رفتم و آنجا وسایل خود را جمع کردم و به ایران برگشتم. بلافاصله در انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شدم. مدتی بعد شهید رجایی به دیدنم آمد. گفت که مهمتر از انتشار مجله تألیف کتاب‌های جدید تاریخی برای دوره راهنمایی است. گفت شما باید کتاب‌های درسی تاریخ دوره راهنمایی را هر چه زودتر بنویسید. به سفارش شهید رجایی مدت 2 ماه از صبح تا ساعت 5 عصر یک بند می‌نوشتم. آقای رجایی می‌آمد و ویرایش می‌کرد. البته ویرایش نمی‌کرد، یک خورده نگاه می‌کرد. ایشان آنقدر فرزانگی و آزادگی داشت که هر چه من نوشته بودم را به سرعت می‌فرستاد چاپخانه. حتی اسم کسی را هم خط نزد. اول مهر آن سال هم کتاب تاریخ اول، دوم و سوم راهنمایی به قلم من رفت مدارس. تقریبا تا سال 1364 اینها در مدارس تدریس می شد. بعد که داستان نویسان متعهد و مذهبی جوان به میدان آمدند و داستانهای خوبی نوشتند، من دیگر کمتر داستان نوشتم. احساس کردم که نوجوانان و جوانان میهنم به تاریخ و علم نیاز دارند. پس به پژوهش در تاریخ، دین و علوم پرداختم و کتابای زیادی در این زمینه‌ها نوشتم. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت زندگی نامه و خاطرات نویسنده محبوب ادبیات دینی ایران استاد محمود حکیمی را شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. خدا نگهدار.
برنامه کتاب شب رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
می‌کنه. حجواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت دهید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنه. ما روایت میکنیم.
چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای سهیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است. چه غرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
جهان میبیند و چشمش به روی درد میبندد، هر کس آرمان دارد به برگ سرخ میخندد. من ایران تو از بسته همه فرزند توفانی،
در هفته گرامی داشت دفاع مقدس قرار داریم. 8 سال دفاع مقدس ما گنجینه شد تا تمام آزادی خواهان نگاهشان به گرانبهاترین فضائل انسانی معطوف شود. دفاع مقدس ما بهترین فرصت بود تا وسعت انقلاب اسلامی و شکوه فرزندان مؤمنش را به جهانیان بشناسانی. درود بر لحظه های زیبای شهادت و عروج تمامی شهیدان عزیز و سرفراز میهن. درود بر لحظه لحظه استقامت مدافعان حریم وطن. یاد تمامی شهیدان، آزادگان، جانبازان و آسمانیان جاوید الاثر در هفته دفاع مقدس گرامی باد. Thank you.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان عزت مداران حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شب خورشید بهادران شد ایران قرین عزت دشمن شد رهین ذلت پاینده شکوه ملت از فر مقاومت. شهیدان گلعذاران عاشقان جان نثار ای دلیران حق پرستان ای یلان سربدار شکفته شد بهارتان درود حق نثارتان. ای شهیدان گلعذاران یادتان شد I'm